باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مورد صادر اول بود که اسامی مختلف داره به خاطر شؤونات مختلف و لحاظات مختلفی که از او میشه. یک بحث مهمی که اینجا باید اونو نباب بحثه و انسان اونو بفهمه اینه که حقیقت وجود که لا اسم ولا رسمه هیچ تعینی نداره، هیچ قیدی نداره، لذا معنی دوری، نزدیکی، قربت، اینها برای اون حقیقت حق، اون حقیقت لایتناهی حق، اون کنه ذات اصلا مطرح نیست. سلام. هیچ چیزی به خدا نزدیکتر از چیز دیگه نیست و این معنی قربتن الالله که ما میگیم، یا این که میگیم فلانی مرد خداست، مثلا مگه دیگران مرد چی هن؟ اینها به چه معناست؟ یا حتی بحث‌های مطرح میشه در مورد بحث سعادت و شقاوت، بحث سعادت و شقاوت از دیدگاه عرفان، که وقتی همه موجودات جلوه وجودن، دیگه کسی از حق تعالی جدا نیست، کسی از حق بریده نیست، که معنی شقاوت چی میشه؟ او هم مظهر اسمیه، این هم مظهر اسمیه از اسماء الله، اون هم یک جلوه است، حالا اون جلوه جلاله، میشه مثلا کافر، منافق، شیطان، این یکی مظهر لطفه، مثلا میشه مؤمن، میشه فرشته، میشه فلان بهمان. پس اصلا شقی به کی میگیم؟ شقی به کی میگیم؟ سعید وقتی جز حق هیچی نیست دیگه. قربت به حق، نزدیکی به حق، دوری از حق، شقاوت، سعادت، اینا چه معنا پیدا میکنه؟ اینها اینجا معنا پیدا میکنه، در اون صادر نخستین، در اون نقطه مرکز، نقطه دائره. تمام دائره حقه، تمام دائره حقه، اما اون نقطه مرکز یه شأن خاصی از حقه که ما قرب به او و بعد از او رو میگیم قربتن الالله، نزدیکی به خدا، یا دور شدن از خدا، از خدا دوران، خدا دورت کنن، از خدا دوران. مگه کسی از خدا میتونه دور باشه؟ مگه نمیگیم یار نزدیکتر از من به من است؟ یار نزدیکتر از من به منه، پس معنی قرب به خدا یا دوری از خدا، از خدا دوران، خدا دورت کند، یعنی چی؟ اینجا بحث اون تعین اول پیش میاد که اون کعبه اسما، اون نقطه مرکز، اون تعین اوله که بحث قرب به اوست و بعد از اوست که سعادت و شقاوت و بقیه مسائل رو پیش میاره، که در میان ما انسان ها مظهر او میشه چی؟ امام، که میگیم امام قبلگاه همه است، نه قبلگاه انسان ها بلکه قبلگاه تمامی موجوداته، چون همه موجودات رو به کمالن، برای تکامل حرکت میکنن، از گیاهان گرفته حتی معادن تا حیوانات و برسیم به انسان، همه اینها در تکاپو هستن برای رسیدن به کمال. کمال چیه؟ حقیقت امام که کعبه قبله همه عالمه. السلام. لذا بهش میگیم نقطه المرکز، نقطه دائره. ای مرکز دائره امکان، وی زبده عالم کون و مکان. تو شاه جواهر ناسوتی، خورشید مظاهر لاهوتی. ناسوت کجاست؟ گفتیم عالم طبیعت. ناس، ناس یعنی مردم، ناسوت عالم، عالم طبیعته. تو شاه جواهر ناسوتی، شاه جواهر یعنی بزرگترین گوهر در عالم ناسوت تو هستی. و از اون طرف در میان عالم مجردات خورشید مظاهر لاهوتی، اون حقیقت لاهوتی توست که نور افشانی میکنه به همه موجودات. لذا همه فرشتگان زیر پر انسان کاملن، حتی همه اسما به وجهی زیر پر انسان کاملن. و دیگر از اسامی او برزخ جامع است. برزخ در لغت فاصله، حد فاصله بین دو تا چیز رو میگن. یعنی یک شی وقتی فاصله میشه بین دو تا چیز بهش میگن برزخ. مثلا این دیوار یه برزخیه بین این طرف و اون طرف. خب حالا قبر، ما به قبر میگیم چی؟ برزخ. برزخ فاصله بین چی؟ بین دنیا و آخرت میشه چی؟ قبر، که بهش میگیم برزخ. حالا فلاسفه و عرفا هم از لغت برزخ استفاده میکنن، منتها نباید اشتباه بشه با برزخی که در شریعت میگن. ما به عالم مثال فلاسفه چی میگن؟ یا عرفا میگن عالم برزخ. چرا؟ چون واسطه است بین عالم طبیعت و عالم عقول. برزخ بین عالم ناسوت و عالم لاهوت. و به همین لحاظ چون انسان کامل واسطه است بین حق متعال و خلق، لذا بهش میگیم برزخ. اونم چه برزخی؟ برزخ جامع. پس وقتی عرفا میگن برزخ جامع، منظور اون حقیقتی از انسان کامله که واسطه بین خالق و مخلوقه. و دیگر از اسامی او برزخ جامع است. عارف جامی گوید حد حد یعنی چی؟ تعریف. حد یعنی تعریف. میگیم حد انسان یعنی تعریف انسان. حد انسان به مذهب عامه، یعنی تعریف انسان در مذهب عامه، حیوانی است مستوی القامه. مستوی القامه یعنی راست ایستاده. عامه وقتی میخوان انسان رو تعریف کنن چی میگن؟ میگن یه حیوانیه که راست میایسته. پهن ناخن، برهنه تن از مو، به دو پا ره سپر به خانه و کو. هر کرا بنگرند کینسان است، به گمانشان رسد که انسان است. این تعریف میکنن از انسان. حالا هر حیوانی رو که اینجوری باشه میگن انسان. بعد ایشون میگه، میگه کیست انسان؟ برزخ جامع، صورت خلق و حق در او واقع. یه برزخیه که هم صورت حق درش هست هم صورت خلق، چون واسطه است دیگه. در عوالم، در عوالم اون عالمی که برزخه به وجهی شباهت داره به عالم مافوق خودش و به وجهی شباهت داره به عالم مادون خودش. مثلا عالم مثال، برزخ بین طبیعت و عالم عقل. شباهت داره با عالم طبیعت. چرا؟ چون عالم مثالی صورت داره، شکل داره، اما از وجهی شباهت داره به عالم عقل، چون ماده طبیعی نداره، ماده طبیعی نداره، مجرده. به وجهی شبیه عالم طبیعت و به وجهی شبیه عالم عقل. حالا این انسان کامل که واسطه بین خلق و حقه، هم صورت حق در او هست که اسماء الهی در او جلوه کرده اند، اسماء الله در او پیاده شده، هم صورت خلقی داره، هم صورت طبیعی داره در میان ما. صورت خلق و حق در او واقع، که تمام برزخ‌ها این گونه است که به دو طرف شباهت داره و از وجهی از دو طرف امتیاز داره. یعنی عالم مثال با این عالم دنیا فرق میکنه از وجهی، و با عالم عقل هم فرق میکنه از وجهی، ولی به وجهی باز شبیه عالم عقل، شبیه عالم طبیعته. این برزخ جامع هم صورت خلق و صورت حق درش پیاده شده. خب، و نیز از اسماء اوست حضرت احدیت الجمع. اگر در کتابای عرفانی خوندید مقام احدیت جمع یعنی چی؟ اون صادر نخستینو دارن میگن. حضرت الواحدیه، حضرت الواحدیه هم به مرتبه اسماء اطلاق میکنن عرفا، یعنی احدیت رو فوق واحدیت میدونن، چون در احدیت امتیازی نیست، تکثری نیست، احد یکتاست. اما در واحدیت اون کثرت اسمایی ملحوظه، یعنی ذات رو لحاظ میکنن با همه اسما. به این مرتبه میگن واحدیت، که یک مرتبه دون مرتبه احدیته. و به اون صادر نخستین هم حضرت واحدیت اطلاق میشه. وجود عام، وجود عام که میگن باز به خاطر این سریان این صادر نخستین در همه موجودات و همه عوالم بهش میگن وجود عام. رحمت شامله، رحمتی که شامل همه موجودات. عرش، عرش در لغت هم به سقف گفته میشه، سقف عرب میگه عرش، هم به تخت سلطنت. ولها عرشون عظیم، برای بلقیس تخت عظیمی بود. حالا از اون جایی که سلطان، حالا در قدیم بیشتر، در یک جای مرتفعی زندگی میکرد یا مکانتش اینجوری اقتضا میکرد که احاطه داشته باشه بر دیگران، جایی که او مینشست مرتفعتر از همه بود که احاطه داشته باشه، لذا اون صندلی که سلطان به روش میشینه میگه عرش، چون به روی صندلی های دیگه احاطه داره. یا سقف خانه، چون احاطه داره. آیه قرآن میفرماد خاویتون علی عروشها، یعنی چی؟ سقفش منظوره. که حالا به لحاظ اون ارتفاع و اون احاطه‌ای که داره اطلاق عرش میشه. اینجا هم صادر نخستین به خاطر اون احاطه‌ای که داره به سایر مخلوقات اطلاق عرش میکنن بهش. خلیفت الله، خلیفه الله. چرا؟ چون همه اسما که در الله مستجنن در این ظهور میکنن. معلم اول، بهش میگن معلم اول، اولین تعلیم کننده، اولین واسطه در علم. به کی اطلاق میکنن؟ به صادر نخستین. همون جوری که آدم معلم ملائکه بود، که در آیه قرآن موقعی که مأمور شدن ملائکه بر سجده بر آدم، اعتراض کردن که نحنو نسبحو به حمدک و نقدس لک، ما تسبیح میکنیم تو را و تقدیس میکنیم تو را. آیا کسی رو در زمین خلیفه میکنی که خونریزی و فساد کنه؟ بعد حق تعالی میفرماد که عرضه کرد اسما رو بر ملائکه، گفت خبر بدید از اسماء اینها. اونا نتونستن، گفتن لا علما لنا الا ما علمتنا. بعد میفهم و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء تعلیم آدم داده شد. بعد به آدم گفته شد که به ملائکه بیاموزین اسماء رو، و آدم بود که به ملائکه آموخت اسماء الهی رو. حالا اینا چه معانی داره، چه حقایقی در بر داره، باید سر جاش مطرح بشه. لذا به اون حقیقت، اون واسطه در افاضه علم که صادر نخستین باشه، معلم اول گفته میشه. و به وجه لوح محفوظ. لوح محفوظ چرا؟ چون حقایق همه اشیا در او ثبته. لوحیه که انتقاش پیدا، نقش شده. حقایق همه اسما، حقایق همه اشیا در او و محفوظه، یعنی تغییر ناپذیره، چون در تحت زمان نیست، در تحت کون و فساد نیست. یک حقیقتیه که همه حقایق در او جمعن. حقیقت همه اشیا در او جمعن، و به این لحاظ لوح محفوظه. محفوظ از چی؟ محفوظ از نابودی، محفوظ از تغییر و تغییر. قمام، قمام به معنی ابره. اما چرا عرفا به این میگن قمام؟ به خاطر حدیثیه که از رسول الله رسیده، که ابو عقیل رزینی سوال کرد از رسول اکرم که عین کان ربنا قبل ان یخلق الخلق، کجا بود پروردگار ما قبل از آنی که خلق را بیافریند. که حضرت رسول در جواب ایشون فرمودن فی اماءن ما تحته هوا و ما فوقه هوا، در ابری که بالا و پایین او هوایی نیست. حالا اینم خودش یعنی چی در ابری که بالا و پایین او هوایی نیست؟ که ابر میشه چی؟ قمام. لذا به اون حقیقت، به این صادر نخستین که میگن مراد از رسول اکرم از این فی اما، منظور همین صادر نخستینه. لذا اطلاق قمام میکنن، تعین اول. چرا بهش میگن تعین اول؟ چون اولین تعینی که ذات وجود به خودش میپذیره، اون ذات لایتناهی که هیچ اسم و رسمی نداره، اولین اسمی که پیدا میکنه، اولین لحاظی که پیدا میکنه، اولین تعینی که به خودش میگیره، میشه صادر نخستین. لذا عرفا بهش میگن تعین اول. ظهور ثانوی، ظهور ثانوی هم گفته میشه بهش، یا در خاطرتون هست در مورد اسرار حروف گفتیم با چیه؟ صادره اوله. و تا تالی الفه، تالی الف که میشه دوم حرف از حروف وجودی. و این حقیقت هم چون بعد از مرتبه ذات واقعه بهش میگن ظهور ثانوی، برزخ اول، اولین برزخ یا اولین تعین میشه اون صادر نخستین. حضرت الاسما، باز گفتیم مقام واحدیت چیه؟ مرتبه اسماء. و اینجا هم همون اسم مقام واحدیت، حضرت الاسما. حد فاصل که باز عبارت اخرای چی میشه؟ برزخ. حد فاصل عبارت اخرای برزخ میشه. مقام انسان کامل، مقام انسان کامل یعنی همون صادر نخستین. حضرت احدیت الجمع والوجود، مرتبه احدیت جمع والوجود، باز اطلاق به صادر نخستین میشه. اول مراتب و تعین، اول مراتب تعین. صاحبت الاحدیه، صاحب مقام احدیت. مرتبت الغیب، مرتبه غیب. حالا اینجا بعد از مرتبت الغیب میفرماد چی؟ اول مرتبت الشهاده. اینجا یه جا میگه مرتبت الغیب، بعد میگه اول مرتبت الشهاده. شهادت در مقابل غیبه، شهادت در مقابل غیبه. حالا چجور اینها به چه صورت میشه؟ عرفا قائل به حضرات خمسن، اینو یادداشت بفرمایید. به ترتیب از بالا میگن غیب مطلق، غیب مضاف، غیب مطلق، بعد غیب مضاف، بعد شهادت مضافه، بعد شهادت مطلقه، بعد کون جامع، کون جامع. پنج مرتبه است. غیب مطلق در مقابل چیه؟ شهادت مطلق است. عالم غیب و عالم شهادت، غیب مطلق در مقابل شهادت مطلق است. بعد غیب مضاف اون عالم غیبیه که به غیب مطلق چیه؟ نزدیکه. و شهادت مطلق، شهادت مضاف عالمیه که به عالم شهادت مطلقه نزدیکه. عالم طبیعت چیه؟ عالم چیه؟ شهادت مطلقه است. عالم طبیعت، عالم ناسوت رو عرفا میگن شهادت مطلقه. خب بعد یه مرتبه که از اینجا بالاتر بریم میرسیم به عالم چی؟ عالم مثال. به عالم مثال میگن شهادت مضافه. یک مرتبه که بالاتر بریم میشه عالم عقول، به اونجا میگن غیب مضاف. و فوق عالم عقول، به فوق عالم عقول میگن غیب مطلق. و کون جامع هم که کیه؟ انسان کامل، که قبلا این لغت آمد. کون جامع گفتیم مراد انسان کامله. خب حالا دقت بفرمایید، فرمود مرتبت الغیب، بعد فرمود اول مرتبت الشهاده، یعنی نسبت به غیب مطلق، نسبت به غیب مطلق این عالم، این نفس رحمانی میشه چی؟ میشه اول مرتبه تو شهاده، اول مرتبه شهادت، اول مرتبه شهود و ظهور میشه چی؟ این نفس رحمانی، این تعین اول، نسبت به اون غیب مطلق که در نظر بگیریم میشه اول مرتبه شهادت. اونجا هم که میگه مرتبت الغیب، منظور غیب مطلق نیست، غیب مضافه، محل نفوذ الاقتدار، محل نفوذ قدرت و اقتدار که همه در تحت نفوذ او هستند، که به وجهی اطلاق میشه بهش مرتبه مشیت، مشیت مطلقه. به این صادر نخستین مشیت مطلقه هم میگن. الغیب الاضافی، غیب اضافی گفتی همون غیب مضاف، بهش میگن غیب الاضافی، چون نزدیک به اون غیب مطلقه، نزدیک به مرتبه غیب مطلق بهش میگن غیب اضافی. عنصر اول، حالا در لسان فلاسفه قدیم یعنی عهد یونان، یونان و باستان، به این میگفتن چی؟ عنصر اول، اول جوهر، جوهر اول، عنصر اول، نور مرشوش. باز این اصطلاح عرفانی از روایات گرفته شده، این نور مرشوش از مرشوش، رش یعنی پاشیدن، ریختن، خب مرشوش یعنی پاشیده شده، نور پاشیده شده، که روایت می‌فرماد خداوند خلق رو برپا داشت در عالم غیب، در عالم ازلال، سایه ها، ثم رش علیهم من نوره، سپس از نور خود بر آنها پاشید، آن که این نور به او اصابت کرد هدایت یافت، و آن که نور به او اصابت نکرد هدایت نیافت. این حدیث دو معنا داره. یک معنای این نور، همین نور مرشوش، همین نور مرشوش که اون فیض اوله، یعنی این فیض وجود شامل حال این تعینات شد و اینا هدایت شدن به سوی عالم دنیا و در بیرون آفریده شدن، آفرینش شدن. خب یک معنای این حدیث اینه که خداوند در عالم ازله، در عالم ازلال، سایه ها، از نور خودش، نور اینجا این نور نیست، اون نور رحمت رحیمیه است، افاضه کرد بر اینها، هر کدام این اعیان ثابته مستحق این نور بودن، این نور رو به خود گرفتن، لذا در عالم دنیا هدایت میشن به سوی ایمان، هدایت میشن به سوی خدا، مؤمن میشن. اون کسانی که این نور در عالم سایه نگرفتن اون نور رو، اینجا هدایت به سوی ایمان، عمل صالح، مراتب معنوی نمیشوند، چون استعداد گرفتن اون نور رو نداشته عین ثابته اونها. عرفا معمولا این حدیث رو به اون معنای اول که گفتیم میگیرن، یعنی این نوری که ثم رش علیهم من نوره، خداوند از نور خود بر اینها پاشید، میگن این نور، نور وجوده که به هر عین ثابته‌ای که برخورد میکنه او موجود میشه در عالم طبیعت، و اون اعیانی که نور وجود به اونها اصابت نکرده اینجا موجود نمیشن، چون استحقاق به وجود آمدن رو اصلا ندارن که اینجا بخوان موجود بشن. لذا به این صادر نخستین اطلاق میکنن نور مرشوش، یعنی نور پاشیده شده، به این لحاظ، به لحاظ این حدیث. وجود فائز، فائز یعنی فیض رسیده، وجودی که فائز شده، افاضه شده بر موجودات، که ما در این بحث صادر نخستین گفتیم همه موجودات به این نفس رحمانی موجودن، از عقل اول گرفته تا حیولای اولا همگی به این نور صادر نخستین موجودن. لذا این وجود فائزیه که همه در سر این سفره نشستن، سر سفره این نفس رحمانی همه به وجود این نفس رحمانی موجودن. چجور ما میگیم همه عالم به وجود امام بسته است؟ میگیم همه ریزخار سر سفره امام هست، همه موجودات، همه عوالم، چون این صادر نخستین اون حقیقت امامه، اون مقام انسان کامل، اون صادر نخستینه. و به وجهی بهش میگن اسم اعظم، اسم اعظم. حالا چرا به این میگن اسم اعظم؟ بحث در مورد اسم اعظم زیاده که بخوایم باز کنیم اصلا اسم اعظم چیه. این همه که در لسان مردم هست اسم اعظم، اسم اعظم، اسم اعظم خودش دارای مراتبه. همون جوری که همه اشیا مراتب دارن، شما مثلا میگی دریا، دریا یه دریاییه در خارج هست، موج داره، طوفان داره، فلان داره، یه دریایی هست تو ذهن شماست، یه دریاییه که شما به زبان میگی دریا، و یه دریایی هم هست که می نویسی دریا. اینا با هم درست همه دریاست، ولی هر کدوم با هم فرق داره. اسم اعظم هم اینجوریه، اسم اعظم یک حقیقتی داره که اون همون صادر نخستینه، که بزرگترین کانال فیضه، چون اسما کانال های فیضن، این بزرگترین کانال فیض میشه اسم اعظم. خب حالا این اسم اعظم یه صورت کتابتی هم داره، صورتی که می نویسیم، همونجوری که دریا یه صورت نوشتنی داره، می نویسی دریا، و تو هر زبانی هم یه چیز بهش میگن، عربی میگه بحر، فارسی میگه دریا، انگلیسی میگه چی؟ سی، سی، ترکا میگم چی؟ سو، سو که میشه آب. اصلا ترکا دریا نمیگن، ندارن دریا. خب همون دریا، تو هر زبانی هم این دریا یه اسمی داره دیگه. خب حالا این اسم اعظم در میان انسانها یه شکلی داره، یعنی تلفظش، مثلا شما در بعضی از جاها میخونید آهیان شراهی، یا میگن این اسم اعظمه، آهیان شراهی، یا تو بعضی از ادعیه هم هست به آهیان شراهیان، و میگن اون اسمی که آصف ابن برخیا به وسیله او تخت بلقیس رو منتقل کرد همین اسم بود، آهیان شراهی. یا در عربی که میاییم، حالا آهیان شراهی یا یعنی چی؟ میرزا حسن نائینی میگه از یک یهودی سوال، چون عبریه دیگه، آهیان شراهی یا لغت عبریه. گفتم یعنی چی آهیان شراهی یا؟ گفت یعنی بوده است، هست، بوده است و خواهد بود، به این معناست. بعضیا گفتن در لغت عربی آهیان شراهی یا ترجمهش میشه یا حی و یا قیوم. در فارسی، حالا به چی میشه فارسی آهیان شراهی یا اسم اعظم در زبان فارسی چی بوده در زمان قدیم؟ چه صفتی از صفات به عنوان اسم اعظم شناخته میشده و چی به کار میبردن؟ یا در میان اقوام دیگه، قبائل دیگه که اونها هم قائل به اسم اعظم هستن، ادیان آسمانی، اونها هم قائل به اسم اعظم هستن. اینی که ما داریم میگیم آهیان شراهی یا حی یا قیوم، بعضیا میگن یا ذل جلال و الاکرام، این اسم اعظمه. بعضیا میگن یا حی یا قیوم، این اسم اعظمه. بعضیا روایت داریم بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نزدیکتر از سفیدی چشم به سیاهی چشمه. خب این لفظ اسم اعظمه، مثل دریا که ما تلفظ میکنیم دریا، این لفظ دریاست، حقیقت دریا یه چیز دیگه است اصلا. حالا میگیم شخص اسم اعظم داره، یعنی یه لفظی بلده. خب ما هم که گفتیم الان اسم اعظم یا حی و یا قیوم، یا ذل جلال و الاکرام، بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما میگن اسم اعظم داشته باشی میتونی تو آتیش بری، رو آب را بری. نه، اینجا دیگه منظور بلد بودن این اسم نیست که یه لفظی رو بلد باشی. اسم اعظم اتصال به اون حقیقت، ارتباط با اون حقیقت، ارتباط داشته باشی با اون حقیقت به همون اندازه اسم اعظم رو بلدی، چون اندازه داره دیگه. چون مگه روایت نخوندیم اسم اعظم 72 حرف داره، 73 حرف. بعد فرمود آصف ابن برخیا که تخت بلقیس رو منتقل کرد یه حرفشو بلد بود. امامان ما فرمودن 72 حرف اسم اعظم در نزد ماست، یکیش پوشیده است در علم غیب الهی. یعنی اینا مراتب اسم اعظمه. پس یه لفظ داریم در مورد اسم اعظم، یک پیاده شدن در جان ماست که اسم اعظم وصل بشیم به اسم اعظم، یک حقیقت اسم اعظمه که اینجا عرفا به اون صادر نخستین میگن اسم اعظم، چون بزرگترین کانال فیضه. البته بحث زیاده در مورد اسم اعظم، در مورد حقیقت اسم اعظم، در مورد حقیقتش بحث زیاده و حتی در مورد لفظش، چون ما در میان حروف اسم اعظم داریم. اسم اعظم در میان حروف یه چیزه، مثلا در میان اعداد یه چیزه، در کلمات یه چیزه، در آیات قرآن، در سوره های قرآن، در میان ما انسان ها اسم اعظم هست. اسم اعظم در میان ما انسان ها کیه؟ بگید بلند. امام، امام اسم اعظمه. لذا امیرالمومنین فرمود انا اسم الله الاعظم، من اسم اعظم خداوندم. اسم اعظم در مکان یه جلوه ای داره، چیه؟ کعبه. لذا همه باید به طرف کعبه بایستن. میگی میخوای نماز بخونی کعبه، میخوای بخوابی به طرف کعبه، میخوای قرآن بخونی به طرف کعبه، چون کعبه اسم اعظم در قالب مکانه. زمان اسم اعظم داره. اسم اعظم زمان چی میشه؟ لیلة القدر، که سید اللیالیه. و هر عالمی، عوالم، اینا همه یه جلوه ای داره اسم اعظم در میان اینها. اما حقیقت اون اسم اعظم، حقیقت اون اسم اعظم میشه اون تعین اول، میشه اون صادر نخستین. خب که حالا بازم اجازه بدید بعدن بحثشو پیش بکشیم که چرا به اون صادر نخستین میگن اسم اعظم، که اونجا دیگه باید اسم باز بشه، اسماء الله باز بشن، اسما به چی گفته میشه، بعد چرا به این میگن عرفا اسم اعظم، که همه اسما به گرد این اسم اعظمن، همه اسما به گرد این اسم اعظمه. حالا اونجا بحثش انشالله میاد. ماده ممکنات، یکی از اسماء دیگه این صادر نخستین، ماده ممکناته. گفتیم چرا؟ چون همه عوالم امکان به این نفس رحمانی موجودن. یه بحثی قبلا داشتیم ما که عالم همه کلمات اللهن، یادتون هست؟ گفتیم هر موجودی یک کلمه ای از کلمات الهیه، کلمات وجودیه، غیر از کلمات نوشتنی، تدوینی نه تکوینی. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. پس هر کدوم از ما یک کلمه از این کتاب آفرینشیم. منتها تو قرآن شما یه جا میخونید برزت الجحیم، یه موقع در مورد جهنمه، یه موقع در مورد چیه؟ بهشته. بعضی کلمات کلمات جهنمی هن، مثل کفار، مثل شیاطین. بعضی کلمات کلمات بهشتی هن، مثل مؤمنین، ارواح مؤمنین، مؤمنات، فرشتگان و الاخر. بعضی هم هستن که والسابقون السابقون هن، که فوق دیگه این دو دسته میشن. خب در مورد کلمات گفتیم کلمه چجوری به وجود میاد. این نفس ما وقتی بیرون میدیم نفس رو، این نفس هیچ شکلی نداره، ولی این نفس میاد میشه ب، ت، سین، شین، کاف، گاف. حروف و کلمات از این نفس انسانی به وجود میاد. خب همه قائم به این نفس هم. حالا یک فیضی از حق تعالی، فیض عام صادر میشه که بهش میگیم نفس رحمانی، که همه موجودات عوالم غیب و شهود قائم به این نفس رحمانی هن. یعنی از من و شما گرفته تا جبرئیل و میکائیل و فرشتگان و شیاطین و بهشت و جهنم و آسمان و زمین و همه اینا قائم به اون نفس رحمانی هن. همون جوری که کلمات انسانی قائم به نفس انسانی هن. لذا به صادر نخستین یکی از اسماش چی بود؟ نفس رحمانی. اسم دیگهش ماده ممکنات. یعنی مطلب رو بفهمی دیگه اصطلاحات برات جا میفته چیه، باید اون مطلب رو بگیری. مخ مخ مطلب دستت بیاد. خب حضرت الالوهیه، حضرت الهیت یا الوهیت، ما حضرات مختلف داریم. یه موقع میگیم حضرت ربوبیت، چون تعینات الهی شؤونات مختلف داره دیگه. به لحاظ هر شأنی، هر شأنی رو، هر مرتبه ای رو عرفا میگن حضرت. اینو یادتون باشه. مثلا میگیم حضرت شهادت، به عالم طبیعت میگیم حضرت شهادت، به هر مرتبه ای اطلاق میکنن حضرت. حضرت الوهیت، الهیت، چون اله در مقابلش چیه؟ معلوهه. در مقابل اله چیه؟ در مقابل خالق چیه؟ مخلوقه. ولی اون حقیقت وجود لا اسم ولا رأس مقابلی نداشت که، اون حقیقت لا اسم ولا رسمی که مقابل نداشت. پس اینجا مقام خالقیت که در مقابلش مخلوقیته، یا الوهیت که در مقابلش معلوهه، اطلاق میشه به همون نفس رحمانی، به اون صادر نخستین. اسم دیگهش چیه؟ نقطه. زیرا که اولین نقطه است که وجود مطلق بدان تعین یافت و وجود مضاف نامیده شد، مانند نقطه با که اولین نقطه است که الف در مظاهر حروفی بدان متعین شد و با نامیده شده است. مگر ما نگفتیم همه حروف از چی به وجود آمدن؟ از الف. خب حالا الف اولین نقطه ای که، اولین نقطه ای که میگیره و تعین پیدا میکنه شکل چیه؟ با. با همون الفه که نقطه به او تعین داده، لذا به اون صادر نخستین که اول تعینه اطلاق میکنن نقطه تحت با، اطلاق میکنن نقطه تحت با، که امیرالمومنین فرمود انا نقطه تو تحت البا، من نقطه زیر با بسم الله هم. مثال دریا رو یادتون نره. دریا یه شکلی داره، نقاشی داره، اسم داره، یه حقیقت داره. شکل نوشتنیش اینجا میشه نقطه تحت با، یه حقیقتی هم داره که اون صادر نخستینه. امیرالمومنین که میگه من نقطه تحت با ام، یعنی حقیقت اون نقطه که صادر نخستینه. فرمود نقطه، زیرا که اولین نقطه است که وجود مطلق بدان تعین یافت و وجود مضاف نامیده شد. مضاف یعنی اضافه شده، مانند نقطه با که اولین نقطه است که الف در مظاهر حروفی بدان متعین شد و با نامیده شده است. این اسماء شریفه که در حدود 64 اسم از اسامی صادر اول است، از باب ششم فتوحات مکیه که گفتیم بزرگترین کتاب عرفان فتوحات مکیه، و از تفسیر اعجاز البیان صدرالدین قونوی. صدرالدین قونوی شاگرد محی الدینه که صاحب همین فتوحات مکیه است. صدرالدین قونوی هم چند تا کتاب داره، یکیش اعجاز البیان که تفسیر سوره حمده، که خیلی کتاب سنگینی هم است در عرفان، و از مصباح الانس علامه ابن فناری، کتاب دیگه درسی در عرفان که سومین کتاب درسی عرفانه، مصباح الانس که اصل این کتاب به نام مفتاح الغیب مال صدرالدین قونویه، بعد علامه ابن فناری آمده اینو شرح کرده، مصباح الانس فی شرح مفتاح الغیب والوجود و تدبیرات الهیه شیخ اکبر محی الدین. باز یکی از کتابای ابن عربی به نام تدبیرات الهیه است. و رساله نقد و نقود فی معرفت الوجود سید حیدر آملی. سید حیدر آملی هم از عرفای شیعی قرن هفتم هشتم هجریه که چندین کتاب داره، کتاباش هم به چاپ رسیده خیلیاش، مثل جامع الاسرار، نقد و نقود، یه تفسیر قرآن داره، شرح بر فسوس داره، کتابای خیلی پخته ای هم هست. میگه از این کتابا و سرح العیون فی شرح العیون، که این کتاب مال خود آقا جانه، سرح العیون فی شرح العیون نقل کرده ای که اینا رو از این کتاب ها جمع‌آوری کرده آقا جان، اسامی اون صادر نخستین رو، البته اسامی دیگه ای هم داره ها، صادر نخستین که در کتابای دیگه عرفا با اون اسم گاهی وقت اشاره میکنن بهش. خب اشاره، وقت ظاهرن به پایان رسیده، حالا تا سر اشاره در بند اشاره باشیم تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.